أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. در وعیدی که ذات اقدس اله برای کافران ذکر فرمود که مکذبین و مستکبرین لا تفتح لهم ابواب السماء، این اختصاصی به آخرت ندارد، دنیا را هم میگیرد. درهای آسمان از دو جهت گشوده می شود، یکی برای نزول خیرات است، یکی برای صعود اعمال صالح و ارواح طیب. اگر در باز شد خیری از آسمان غیب نازل می شود و عمل صالحی هم صعود می کند و روح طیبی هم عروج دارد. و اگر در آسمان غیب روی کسی گشوده نشد، نه خیری از آسمان غیب به چنین شخصی میرسد، نه چنین شخصی هم عملی دارد که به آسمان صعود کند یا روحی دارد که عروج کند. پس فتح باب سما یا برای نزول خیر است، یا برای صعود عمل صالح است، یا برای عروج روح. و نصیب مؤمن خواهد بود بعضی از اینها در دنیا، بعضی از اینها در آخرت، لکن نصیب کافر نخواهد بود، نه نزول خیر، نه صعود عمل صالح، نه عروج روح. مطلب دیگران است که برخی از تناسخی طبق نقل جناب فخر رازی به این کریمه حتی یلج الجملو فی سم الخیاد استشهاد کردند. تناسخی گروهی بر این باور باطلند که انسان تبهکار بعد از مرگ به بدن حیوان منتقل می شود و مراحل را یکی پس از دیگری طی می کند به عذابهای گوناگون، تا اینقدر که از بدن حیوان بزرگ عظیم الجثه نظیر شتر به صورت یک حیوان بسیار ریزی که از مورچه ریزتر است در می آید که بتواند از سوراخ سوزن بگذرد، اونگاه وارد بهشت خواهد شد. بهشت اونها هم بهشت روحانی است. برای ابطال تناسخ استفاده از حکمت خدا، استفاده از عدل خدا، اینها کافی نیست. برای ابطال تناسخ آدم ثابت بکند که جزایی حق است و کیفری حق است، پاداشی حق است، به خدا عادل است. اینطور نیست که تبهکار و پرهیزگار بعد از مرگ نابود بشن و همتای هم باشن، اینا کافی نیست، چون همین حرفا را تناسخیه قبول دارن. میگوین جزا حق است، کیفر حق است، بزهکار و تبهکار کیفر میبینند، پرهیزکار پاداش میبینند، اما همه اینها در دنیاست. باید از راه خاص خود ثابت کرد که معاد یعنی تبدل این نشعه به نشعه دیگر ضروری است، لاری بفی، و هرگز عالم دنیا که عالم تکلیف است، عالم پاداش و کیفر نخواهد بود. پاداش و کیفر نهایی در قیامت است. و این تعبیر حتی یلج الجمل فی سم الخیاد هم به تعبیر رایجی است که بر اساس فرهنگ محاوره گفته شده و تعلیق بر محال هم هست و هیچ ارتباطی هم با جریان تناسخ ندارد. این چنین نیست که انسان که میمیرد روحش اگه تبهکار باشد به بدن یه حیوان عظیم الجثه تعلق بگیرد، اونجا رنج ببیند، اینقدر رنج ببیند که ریز بشود. بلکه انما تنتقلون من دار الی دار و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون و ماننده. در همون بحث ذیل این آیه این احتمال تقویت شد که منظور از جمل همین شتر باشه، چون مسئله است معروف و قرآن کریم برابر با همین مسئله معروف سخن گفته است.
اون روز اون دوتا نقل ذکر شد که از ابن مسعود سوال کردن که جمل چیست؟ فرمود ذکر و ناقه. این سائل دوباره سوال میکنن، یعنی دلش میخواد که بفهمد منظور از جمل شتر نیست. اون دوباره میگوید به این که اون شتریست که تازه دندان در آورده باشد. برای بعضی ها تلقی معنا سهل نبود که منظور از جمل شتر است. رو همون تناسبی که بین تناب زخیم و بین سوراخ سوزن میدونستن فکر میکردن که این جمل است و معنای تناب زخیم است. لذا همون قدمای از مفسرین هم در پاسخ میگفتن نه، منظور از این جمل مذکر ناقه است، منظور از جمل اون شتری است که تازه دندون در آورده باشد و مانند. خب مطلع بعدی آن است که این نداهایی که در قرآن کریم هست درباره کفار گاهی ممکن است بلاواسطه باشد، گاهی معلواسطه، منتها غالب نداهایی که با کفار هست معلواسطه است. این چنین نیست که همه اینها مثلا بلاواسطه باشد، غالب اینها معلواسطه است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود به نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، آیا معناش این است که گروهی از اهل بهشت با گروهی از اهل جهنم این منادا را دارن، یا نه تک تک بهشتیان نسبت به تک تک دوزخیان، خلاصه مجموع در مقابل مجموع است، یا جماعتی به عنوان نماینده از بهشتیان با جماعتی از نمایندگان دوزخیان سخن میگویند، یا نه جمیع در مقابل جمیع است؟ ظاهرش جمیع در مقابل جمعی است. هر کدام از این مؤمنینی که جزء اصحاب الجنه اند و هر کدام از کافران و مشرکانی که آشنایی داشتن، سابقه داشتن در دنیا، این حرف رو میزنن. البته اگر مؤمنی با کافر این درگیری را نداشت، این مهاجر را در دنیا نداشت، شاید در قیامت یه همچه حرفی نزند، ولی ظاهرش جمعی در مقابل جمعی است. یعنی همه مؤمنان برای تشفی قلبشون به کافران چنین حرفی رو دارن، همونطوری که ذات اقدس اله به کافر میکنند افسحرون هازا انتم لا تبصرون. اونجا دیگه جریان محاکمه نیست، چون رو بعد از محاکمه وقتی میخوان به دوزخ ببرن میگن آیا این هم سحر است یا شما خلاف میگفتید. لذتی که میبرن همون آیه سوره متففین که فرمود فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، همین است، نشاط انسان میبرد، فرحناک میشود که دشمن به اون عذاب علیم گرفتار شده است. مطلع بعدی آن است که در این فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شاید سر حذف مفعول این باشد که نخواستن بگوین شما مخاطب خدایید، و وعدکم ربکم حقا، زیرا اینا لایق نیستن مخاطب خدا باشند، حتی خطابهای تهدیدی، چون خود خطاب خدا لذیذ است و شرافت می آورد. لذا اون مفعول در هل وجدتم ما وعدکم، اون کم که حذف شد برای آن است که بفهماند اونا لائق خطاب مستقیم نیستن. اگر از طرف خدای تهدیدی می آید معلواسطه به اینها می رسد، نه بلاواسطه. مطلع بعدی آن است که جناب فخر رازی می گوید به این که چرا توبه اینها را خدا قبول نمی کند. اونگاه می فرماید به این که این اشکال بر معتزله وارد است، بر ما وارد نیست. معتزله که قبول توبه را واجب بر خدا می دانند باید پاسخ بدن. ما که می گویم خدا لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، در قبال چنین سؤالی مسئول نیستیم جواب بدیم. مثل ما بگیم خدا لا یسألو اما یفعل. معتزله که بر این باور است که قبول توبه واجب بر خداست، اونها باید پاسخ بدن چرا توبه کافران در قیامت قبول نمی شود. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه در بحث‌های قبل ثابت شد که اصلا قیامت ظرف توبه نیست. توبه فعلی از افعال مکلف است، یه فعل صالح است، زیر مجموعه تکلیف است. در قیامت اصلا تکلیف نیست. در قیامت کافر و مشرک نمیتوانند توبه بکنند، عذاب اونها از همینجا شروع میشود که نه میتوانند ایمان بیارند، نه میتوانند توبه بکنند، حق را میفهمند نمیتوانند به طرف حق بروند. ایمان آوردن، عمل صالح کردن، توبه کردن به طرف حق رفتن است، به این کار است. قیامت ظرف جزا صرف کار نیست. اگر جای کار بود خب شریعتی میخواست، تکلیفی داشت، تازه اونجا وحی رسالتی داشت، تازه میشد دنیای دیگر، یه قیامت نبود. قیامت از یک نظر شبیه خواب است، اما از هزارها جهت با خواب فرق دارد. در خواب خیلی از حوادث اتفاق میفتد که انسان وقتی بیدار شد میگوید ای کاش من اینجور میگفتم، ای کاش این کار میکردم، ای کاش این مطلب سوال میکردم. خواب در اختیار آدم نیست، در اختیار ملکات قبلی آدم است. تا انسان چیوری عمل بکنه به چیوری بخوابد. اگر بزرگی را در عالم رؤیا ببیند و مطالب خوبی را بخواهد از او سوال کنند، مقدورش نیست مگر اینکه استعدادش را در زمان بیداری فراهم کرده باشد. در حالت خواب اینطور نیست که خود انسان مختار باشد بیاد من فرون چیزی میخوام بپرسم، بلکه هر جوری که بود میخوابد و هر جوری که خوابی خواب میبیند. این که عرض شد قیامت شبیه نوم است، برابر همون دو روایتی است که شاید ده‌ها بار در همین چند سال تفسیری به عرضتون رسید. مرحوم کلین رضوان الله علیه این دو روایت نقل می‌کند. مرحوم فیض رضوان الله علیه این دو روایت را در کتاب شریف وافی در قسمت بعث نقل می‌کند. اون دو روایت این است که بشر اولی گرچه می‌خوابید ولی خواب نمی‌دید. بشرهای اولی رؤیایی نداشتند. می‌خوابیدند ولی در عالم خواب چیزی ببینند نبود. انبیای اینها که میگفتند به اینکه خدایی هست و قیامتی هست و دستوری هست، اونو باور نمیکردند تا خداوند رؤیا را برای اینها مقدر کرد، نصیبشون کرد که اینها در خواب چیزهایی رو به عنوان رؤیا میدیدند. این افراد با انبیا مراجعه میکردند، گفتند اینا چیزی که ما در عالم رؤیا میبینیم، میفهمیدند از سنخ همون چیزهاست که ما به شما خبر میدیم. چون اینا سوال میکردند که خب ما به دستورات خدا عمل بکنیم چه میشود؟ جواب میدادن که بعد از مرگ پاداشش رو میبینی. اینا انکارشون افزوده میشود، میگفتن کسی که مرد که دیگه برو بر نمیگردد. وقتی رؤیا نصیبشون شد و انبیاشون مراجعه میکردن اینا چیه که ما میبینیم، میفهمیدن از سنخ همون حرفاییست که ما میزنیم. این که ما میگیم بعد از مرگ میبینی، نه اینکه دوباره برمیگردید دنیا تا شما بگویید هر کی رفت رفت، دوباره بر نمیگرده زنده نمیشود. اون یه عالم دیگری که قبر یا روضت من ریاض الجنه و مد البصر وسیع است، یا حفرت من حفر النیران. قبر مؤمن که روضت من ریاض الجنه و بر اساس نصوص به اندازه مد البصر تا اونجا که چشم میبیند وسیع است، این منافات ندارد که در قبارش قبر کافری باشد که او حفرت من حفر النیران. قبر مطهر امام هشتم سلام الله علیه که روضت من ریاض الجنه مد البصر، در کنارش قبر نحسی است که حفرت من حفر النیران که قبر هارون باشد. در اون عالم تزاحمی بین اینا نیست. غرض آن است که نشأه تکلیف فقط در دنیاست. در قیامت اصلا سخن این نیست که انسان بتواند ایمان بیارد. ایمان می آورد منتها خدا قبول نمی کند. اگر ایمان ممکن باشد کفرم ممکن است. اگر ایمان و کفر ممکن بود تکلیف ممکن است. اگر تکلیف ممکن بود حتما نبوت و وحی و شریعت لازم است. تازه می شود دنیای مستعنف، دیگه معاد نیست. پس اصل طرح سؤال که جناب فخر رازی مطرح کردن ناسباب است. توبه محقق نیست تا کسی بگوید که معتزله با جواب بدهد نه اشاعره. ما که میگیم خدا لا یسأل عما یفعل، مسئول نیست، ممکنه قبول نکنه. خب مطلب بعدی آن است که در تفسیر کاشف مانند آن آمده است که این جنت چون قرآن تعبیر به ارث کرد، ارث حق مسلم است، پس بهش تفضل نیست. غافل از این که وعده خدا تخلف پذیر نیست، اما این وعده که حق است و لا ریب فیه است و قطعی است و جزمی است، فضل خداست. خدا یقینا چنین فضلی را اعمال می کند، نباید بکند که کسی طلبکار باشد که حقی باشد علی الله. نخیر، تفضلی است عن الله، نه اینکه حقی باشد علی الله. ذات اقدس الله محکوم هیچ قانونی نیست و هرچه حق است یقیناً ان الله است، من الله است، نه اینکه چیزی علالله باشد. خب پس ارث تعبیر کردن هم منافات ندارد به اینکه فضلی باشد ان الله. مطلع بعدی آن است که اینکه فرمود و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين. روایات فراوانی وارد شده است که وجود مبارک حضرت امیر می‌فرماید من اون مؤذنم، من اون منادی هستم که ندای خود را با آذان و اسماء اهل قیامت می‌رسانم و این چنین از طرف خدا می‌گویم که لعنت خدا بر ظالمین، که لعنت یعنی بعد از رحمت است. در باره جهنم اونطوری که دون نهج البلاغه آمده است فمدار لیس فیها رحمه، یه عالمی است اصلا رحمت در اون عالم نیست. دار لیس فیها رحمه، فقط عذاب محض است. و یکی از مصادیق لعنت همین جهنم است، وگرنه لعنت لفظی که نیست. هر کس اون روز ظالما محشور بشود ملعون است. ممکن است در دنیا معاذ الله ظلمی کرده باشد ولی با توبه استحلال و مانند آن خود را تطهیر کرده باشد، یا اگر تطهیر نشده است به وسیله عذابهای الهی در دنیا یا در حال احتضار یا در برزخ یا در ساحره قیامت یا عند الحساب یا عند المیزان یا عند تطایر الکتب یا عند الصراط عذاب ببیند و پاک بشود. ولی اگر هیچ کدام از اینها او را تطهیر نکرد، در اون حین ندا به وصف ظلم متصف بود، ملعون خدا ان لعنت الله علی الظالمین. ظالمین چه کسانی هستند؟ نفرمود والذین که اینها گروه جدای باشند، بلکه همود الذین که این بیان همون ظالمین است. ظالمین کسانی هستند که چند تا کار منفی دارند. اولا یسدون عن سبیل الله، راه خدا را مسدود میکنن. مسدود با ساد یعنی نمیگذارن عده راه خدا را طی کنند یا بشناسن. هم یسدون انفسهم عن سبیل الله بالانصراف، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله بالصرف، هم خودشون منصرفن هم دیگران را مصروف میدارن. این صد با صاد همون صرف است. ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم، چنین کار را میگن صدن سبیل الله. صدن سبیل الله یه وقت است رو قلدری و زور است که جلوی کار خیر را میگیرن، یه وقت است نه با الغای شبهه است. شبهه در دین ایجاد کردن، نسل جوان را متزلزل کردن، با آرا و افکار دینی اونها تاختن و این راه مستقیم را منحرف نشون دادن، اینا همه صدن سبیل الله هست. یبغونها عوجاست، اختصاصی به اون کاری که اسرائیل در فلسطین مستقیمان با محرومین فلسطین میکند ندارد، که روی زور و قلدری راه خدا را ببنده. بلکه فخر رازی این را به الغای شبهات و شکوک هم تطبیق کرده است و حق هم همین است که یبغونها عوجا این چنین است. یسدون عن سبیل الله هم میتواند این چنین باشد، اختصاصی به اون کار عملی ندارد. یه وقت است که در صدر اسلام جلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میگرفتن، نمیذاشتن مکه بره. خب این مستقیما عملا صد عن سبیل الله. یه وقت است نه با القاء شبهه، با ایجاد شک و وهم و تردید ادعی را متزلزل می کنند، اینم یبغونها عوجاس یسدون عن سبیل الله هست و مانند آن. پس این سخن فخر رازی از این جهت تام است که یبغونها عوجا القاء شکوک، القاء شبهات مشمول یبغونها عوجاست. یبغونها عوجا یعنی چی؟ یعنی این راه مستقیم را کج نشون میدن. راه مستقیم است، راه کج در عالم نیست. همین راه را کج نشون میدن، خب قهرن ده نمیرن. نرفتن روی صراط مستقیم سبیل الغی است، چون راه کج یه راه مشخصی نیست. فمازا بعد الحق الا الضلال، همین که صراط مستقیم نشد راه انحرافی است، چه چپ و چه راست. فمازا بعد الحق الا الضلال، پس ظالمینی که ملعون ذات اقدس الهی هستند، کسانی هستند که از راه خدا منصرفند، دیگران را مصروف می‌دانند که می‌شود سد سبیل الله، و راه الهی را هم کج نشون می‌دهند، کج می‌کنند، یا با القاء شبهه و شک، یا با تحریف و تفسیر به رأی و مانند آن. اگر چنون که راه داشته باشد باید جبرانم بکنن، چون در سوره مبارکه توبه دارد که اونایی که دیگران را فاسد کردن و دیگران را به گناه کشوندن، الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، حالا اینا چوری اصلاح میکنن. اگر یه عده را گمراه کردن باید برای اونقدر طلب مغفرت کنن که ترمیم بکنن، چون باید بیان کنن نسبت موجودین و اصلاح بکنن هم نسبت موجودین هم نسبت به گذشتگان. اگر اونها جاهل قاصر بودن، دستشون به تحقیق نمی رسید، اونها وزری ندارن، ولی گمراه کنندگان عذاب مضاعف دارن. اما اگر اونها راه داشتن، نظیر آیاتی که قبلا گذشت، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، اونها هم البته مضاعفن، عذاب زفت دارن، اینها هم عذاب زفت دارن. اگر توبه کردن باید برای دیگران تبیین کنن، نسبت به گذشته ها باید اونقدر کارهای خیر انجام بدن که جبران بشه، چون حق اونها رو تضییع کردن، اگر اونها عالما آمدن راه اینها رو طی نکردن. حالا فرمود به این که فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله، یک کار منفی، و يبقونها عوجا، کار منفی دیگر، و هم بالآخرت کافرون، این هم بالآخرت کافرون ناظر به خودشونه، اون يسدون عن سبيل الله و يبقونها عوجا ناظر به دیگران است. این همان است که عذاب مضاعف دارن تابعان اینها، مگر چون که راه تشخیص نداشتن که مستضعف فکری هن و مرجعون لامر الله هن، مشمول رحمت الهی هن و مانند. و اما اگه نه، عالمان آمدن رهبران الهی رو رها کردن، به سراغ اینها آمدن، اینا هم عذاب زفت دارن، راهی برای ترمیم نیست. حالا فرمود به بینهما حجاب، یعنی بین اصحاب الجنه و اصحاب النار حجاب است. در بعضی از بخش ها نشون میدهد که حجابی نبود، اینا یکدیگر رو میدیدن و حرف یکدیگر رو میشنیدن. بعد برای اینکه اصحاب نار از دیدن اصحاب جنت محروم باشند و نور اونها به هیچ وجه به اینها نرسد، بینشون یه حجابی آویخته می شود. این حجاب احیانا می تواند برابر اون چی که در سوره مبارکه حدید آیه 13 آمده است باشد، که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون ذرونا نقتبس من نورکم. این منافقان به مؤمنین می گویند که یا منتظر ما باشی که ما به شما برسیم، یا نه به ما نگاه کنید که نور شما شامل حال ما هم بشود، که ما از نورتون اقتباس کنیم، یه قبسی بگیریم. به مؤمنین میگوین اندرونا نقتبس من نورکم. اونگاه به این منافقین و منافقات گفته میشود به عقب برگردید، یعنی برگردید دنیا. اینجا که به کسی نور نمیدن، که نور را هر کسی به همراه خود میآورد، اینجا به کسی نور نمیدن، برگردید نور کسب بکنید. قیلر جعو ورا اکم فلتمس نورا، برگردی اونجا نور بگیری. خب قرآن نور بود، اسرس نور بود، احکام الهی نور بود، برید بگیری. از طرف دیگر میبرن به این که برگشت محال است، برای که بساط دنیا برچیده شد. اگر یوم توبت در ارض و غیر ارض و سماوات، اگر بر ارض و جمیعن قبضت و یوم القیامه، اگر بر سماوات و مطویاتون به یمینه، دیگه دنیایی نیست که اینا برگردن نور بگیرن که. اونگاه در چنین وضعی فزور و بینه هم به سو یه دیواری بین این مؤمنین و کافران رسم می شود که این دیوار باطنه فیه الرحمه، اون سمتش که به طرف مؤمنین است رحمت و نور است، و ظاهره من قبله العذاب، ظاهرش که مقابل و روبروی این منافقین و کفار است آتش است. این سور و این حجاب چیست که یک سمتش آتش و یک سمتش نور؟ ذات اقدس اله می داند. خب این و بین هما حجابان می تواند چنین چیزی باشد که اینا دسترسی به هم ندارند دیگه. قهرن عذابی فوق عذاب برای منافقین و کفار خواهد بود. و بین هما حجاب و علی الاعراف رجال. خب پس یه سوال جوابی بود، چون که باز همین سوال جواب در همین سوره مبارکه اعراف خواهد آمد که دوزخیان به بهشتی ها میگویند بین که یک مقدار غذا، یک مقدار آب بهشت را برای ما بفرستید برای اینکه ما گرسنه و تشنه ای. اونا در جواب میفرمایند ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند غذای بهشت و آب بهشت را بر کافران حرام کرده است. این حرمت حرمت تکوینی نه تشریعی. نظیر و حرمنا علیه المراضع که ذات اقدس الان فرماد ما طرزی موسی کریم را در دوران شیرخوارگی پروراندیم که پستان هیچ مادر را قبول نمی کرد، پستان هیچ دایه را قبول نمی کرد، پستان هیچ مرضعی را نمی مکید. و حرمنا علیه المراضع، این میشه حرمت تکوینی. نظیر اون اربعین سنه ای که اسرائیلی ها سرگردان در تیه بودن، محرمتون علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض. اینجا که اصحاب جنت به اصحاب نار میفرماین ان الله حرمهما علی الکافرین، یعنی به حرمت تکوینیه نه حرمت تشریعیه، که نمیشه اینجا معصیت کرد برای اینکه اونجا جای تکلیف نیست. خب عمده آن است که فرمود و بینهما حجابون، این حجاب محتملا همون حجاب سوره حدید میتواند باشه. بعد فرمود و علی الاعراف رجالون، یعنی بین دوزخ و بهشت یه جای بلندی است که میگن اعراف، که جمع عرف است، که هر که اونجا باشد عارف به حال دیگران است. اون قله کوه را، تپه های بلند را میگن عرف، و یال و کتل اسب ها را میگوین عرف، برای اینکه بلندترین نقطه اوناست، که اگر کسی اونجا قرار بگیرد مادون خود را عارف میشود. پس در صحنه قیامت بین الجنت و النار یک اعراف، جاهای بلندی است که میگن اعراف، و کسانی هم در اون جاهای بلند قرار دارن که اونها نه جنن نه ملک، بلکه انسانن. و علی الاعراف رجال، و این اعراف که مقر رجال است، نه اون جن و نه فرشته ها، این رجال همگان را میشناسن. یعرفون کلن به سیماهم، هم بهشتی ها را میشناسن هم جهنمی ها را، چون هر کدام یه سیمایی دارن. سیما یعنی سمه، علامت، نشانه. گفتن فلان شخص موسوم است، یعنی این سمه را دارد. سیما هم سیمای صدیقین است، سیما یعنی علامت نه یعنی صورت. سیما هم پی وجوه هم یعنی علامت اینها تو صورت است، وگرنه سیما که معنی صورت نیست. سیما یعنی علامت، یعنی نشانه. خب فرمود رجالی که در اعرافن و بر اعراف مستقرن، همه اهل قیامت را اعم از بهشتی ها و جهنمی ها را با علامتشون میشناسن، اشراف کامل دارن. این علامت آیا از قبیل هم علامتی است که در بحث‌های قبل داشتیم، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه؟ این است که مؤمنین سفید روی و روسفیدند، کافران دوزخ سیه روی و روسیاهند، از این جهت می‌شناسند. یا نه، وجوه یوم اذن ناظرتون الى ربها ناظره، وجوه یوم اذن باصره تظنن یفعل بها فاقره. بعضی از چهره ها دژمن، بعضی بشاشن، با اینها میشناسن. وجوه یوم ازین زاهکتون مستبشره، از این راه میشناسن. وجوه هون که ترحق و هم قطره، از اون راه میشناسن. این راه محتمل است. یا نه، هر کسی در قیامت در بعضی از مقطعها برابر با جرمش محشور میشود، که در سوره مبارکه الرحمن آمده است که در یه مقطع خاص و در یه موقف مخصوص از هیچ کس سوال نمی شود. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، یعنی الانس لا یسأل عن ذنبه، الجان هم لا یسأل عن ذنبه. در اون روز لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا لا یسأل؟ بلکه یعرف المجرمون بسیماهم. اگر کسی با نشانه جرم بیاید دیگه سوال نمی کنن شما مجرم یا غیر مجرم که. حالا اگر کسی به صورت یک کلب در آمده است، از او سوال میکنن که تو درنده خوی بودی یا نه؟ نه، برای اینکه این معلومه دیگه. چرا لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماه. وقتی سوال مطرح است که انسان مطلب پیچیده و مستوری داشته باشد، او رو بخواد با سوال حل کنه. اگر اثر جرم ظاهر است، یعرف المجرمون بسیماهم، یعنی به علامتشون. خب اگر علامت جرم در کسی مشهود است دیگه سوال نمی شود که. البته این موقف خاص دارد. موقف دیگر هم این است که قفوهم انهم مسئولون. قفوهم یعنی متوقفش کنید، بازداشتشون کنید تا ازشان بپرسیم. اینو زیر سوال برن، سوال توبیخی. نه، اون که فتعتون افواجات اونجاست که فریقان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که به ده صورت‌های گوناگون در می‌آیند. خب ممکن است کسی سگ سفید در بیاید. سگ سگ است ولو سفید باشد، این سفیدی سگ نشانه خوبی اونی. بیاض یه حساب است و کلب بودن یه حساب دیگه است. حالا یا موقع فرق میکند یا اشخاص فرق میکنند. این نیست که این فتحتون افواجا این همین یوم تبیض و وجوب و تسود و وجوب باشد. خب و علال اعراف رجالون که یعرفون کلن به سیما هم، که اینها را قرآن فرمود متوسم. متوسم یعنی سیماشناس. در این تعبیرات عرفی اونایی که آثار باستانی میشناسن میگن اینا متوسمن. این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینا که سیمای گذشتگان رو میشناسن، علامت این که این مال چند قرن قبل است میدونن، اینا میگن متوسم. ولی متوسمین واقعی اهل بیت علیهم السلام هن که نشانه ها رو میشناسن. خب بعضی از نشانه ها برای افراد خاص نشانه است، برای دیگران نشانه نیست. پس فی الجمله معلوم هست که بین الجنت و النار یه جای بلندی است به نام اعراف. کسانی در اونجا مستقرن که نه جنن نه فرشته بلکه رجالن، و این رجال همگان را میشناسن و با علامتها هم میشناسن. حالا حرف اینها چیست، به تأثیرها چیست، مربوط به نوبت دیگر انشاءالله. و الحمدلله.